اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 29 قوس سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. حکومت پاکستان از آغاز تلاش‌ها برای برکناری قاضی خبر داد که حکم اعدام پرویز مشرف را صادر کرده است. یک محکمه ویژه پاکستان که ریاست آن را قاضی وقار احمد سید بر عهده دارد، روز سه‌شنبه پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان را به جرم خیانت ملی و نقض قانون اساسی پاکستان به اعدام محکوم کرد. در این حکم آمده که اگر پرویز مشرف پیش از تطبیق حکم اعدام وفات کند، جسد وی باید برای سه روز القاویز شود. اما فاروق نسیم وزیر قانون پاکستان روز پنجشنبه گفت که وقار احمد سید رئیس محکمه ویژه با صدور این حکم از رفتار و اخلاق قضایی تخطی کرده است. اردوی پاکستان ضمن نکوهش صدور حکم اعدام علی پرویز مشرف گفته که این حکم خلاف انسانیت، دین، تمدن و هر گونه ارزش می باشد. سخنگوی اردوی پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که جنرال قمر جاوید باجوه لیدر استیز پاکستان موضوع حکم اعدام پرویز مشرف را با عمران خان صدر اعظم پاکستان در میان گذاشته است. در ادامه اعتراضات بر ضد قانون جدید شهروندی در هند، سه مظاهره کننده روز پنجشنبه در جریان این اعتراضات کشته شد. مقام های صحی در هند گفتند که از این میان دو تن در شهر جنوبی مانگولورو و یک تن دیگر در شهر شمالی لکنو جانشان را از دست دادند. پلیس هند روز پنجشنبه صدها مظاهره کننده را در دهلی جدید و شهر جنوبی بنگالورو بازداشت کرد و برای جلوگیری از گسترش اعتراضات اینترنت را در چندین منطقه قطع کرد. بر بنیاد این قانون پیروان شش اقلیت دینی به شمول هندوها و سکها که پیش از سال 2015 از افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هند فرار کردند می توانند شهروندی هند را دریافت کنند. اما این قانون شامل اعطای شهروندی به مسلمانان نمی شود. مخالفان قانون جدید شهروندی در هند می گویند که این قانون علیه مسلمانان تبعیض قائل شده و آنان را به حاشیه رانده است. ادعایی که حکومت ملیگرای هندوها به رهبری نرندرا مودی صدر اعظم هند آن را رد می کند. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که کمتر از نصف جمعیت آمریکا از برکنار ساختن دونالد ترامپ از مقام ریاست جمهوری این کشور حمایت می کند. نتیجه این نظرسنجی که به گونه مشترک توسط خبرگزاری رویترز و مؤسسه اپساس انجام شده است، روز پنجشنبه نشر شد. این نظرسنجی نشان می دهد که تصمیم اخیر مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر تایید استیضای رئیس جمهور ترامپ تأثیر اندک بر دیدگاه آمریکایان در پیوند با برکناری آقای ترامپ از قدرت داشته است. مجلس نمایندگان آمریکا که در آن حزب دموکرات اکثریت کرسی ها را در دست دارد، روز چهارشنبه استیضای دونالد ترامپ را به جرم سوء استفاده از قدرت و مانع شدن روند تحقیقات این مجلس تایید کرد. بر بنیاد نظرسنجی تازه، تنها 42% آمریکایان که اکثریتشان دموکرات بودند، از برکنار ساختن آقای ترامپ حمایت کردند. پارلمان بریتانیا در مورد توافقنامه خروج این کشور از اتحادیه اروپا روز جمعه رأی گیری می کند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا پس از کسب اکثریت کرسی ها در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور گفته بود که موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تا روز کریسمس یعنی 25 دسامبر نهایی خواهد کرد. انتظار می رود این توافقنامه که قبلا چندین بار توسط پارلمان بریتانیا رد شده بود، اکنون با مخالفت اندک از سوی این پارلمان تصویب و راه برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هموار شود. بریتانیایی ها 3 سال پیش در یک همپرسی با خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، اما مخالفت ها در پارلمان این کشور سبب شد تا ضرب الاجل این خروج چندین بار به تعویق بیفتد. در صورت تصویب توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا توسط پارلمان این کشور، بریتانیا در 31 جنوری سال 2020 به گونه رسمی اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم جلب می‌دارم. مسئولین صحی ولایت غزنی میگویند که ثبت واقعات تازه پولیو در افغانستان به ویژه در ولایت اروزگان که هم مرز با غزنی است نگران کننده بوده و به گفته آنان در سال روانی میلادی 26 واقعه مثبت پولیو در سراسر افغانستان ثبت شده که این ارقام آنان را سخت نگران ساخته است. مسئولین ریاست صحت عامه ولایت غزنی نیز از تمام خانواده ها در این ولایت خواستند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین کنند تا از ویروس وحشی پولیو در امان بمانند. مهجبین نگزاد در رابطه گزارش می دهد.
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس صحت عامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ثبت واقعات تازه پولیو در ولایت اروزگان که مرز مشترک با ولایت غزنی دارد آنان را نگران ساخته است و از تمام خانواده ها می خواهد تا در تطبیق واکسین ضد پولیوی اطفال غفلت نکنند.
چیزی که برای ما خطر است اویی است که ما با اروزگان مرز مشترک داریم و سمت جاوری و جلستان و غزنی با اروزگان مرز مشترک داره، گرچه آخرین واقعه در اروزگان نیست، قبل از این واقعات اونجا دیده شده. ما حتی قبل از این شاهد واقعات در ولایت پکتیکا و زابل بودیم. با تمام این ولایات ما هم مرز هستیم و خوشبختانه که با تیم متحد واکسیناسیون غزنی ما ولایت خود خوب نگاه کردیم، مرزای خود سپورت کردیم، در نقاط مرزی خود PTT و واکسیناتورهای جدید استخدام کردیم تا ما بتانیم که غزنی از شر پولیو در امان باشه.
به گفته یه دکتر نکمل، اگر خانواده ها در قسمت واکسین سهل انگاری کنند، امکان دارد اطفالشان مصاب به پولیو شوند. از توی هم دکتر زیوگل اسفندی، دکتر معالج در ولایت غزنی میگوید پولیو یک بیماری ویروسی بوده که از طریق غذاهای ملوث این ویروس وارد بدن کودکان خردسال می شود.
پولیو یک مرض ویروسی هست یا وایرال است که زیادتر البته اطفال میتونه مصاب بسازن از طریق خود خوردن مواد غذایی که ملوث به خود ویروس باشه، میتونه که شخص مصاب شوه. پولیو یک مرض است که فلج کننده هست، معیوب کننده هست. شخص البته معیوب میشه، خصوصا البته اطفال، و از عضو مربوطه خودش استفاده کرده نمیتونم.
در همین حال شماری از فعالین مدنی در ولایت غزنی میگویند که پولیو یک بیماری بسیار خطرناک و ملول کننده دوره طفولیت است و از تمامی والدین میخواهند تا کودکان زیر 5 سالشان را واکسین کند. سمیه یک تن از فعالین مدنی غزنی در مورد به رادیو آشنا چنین گفت:
مرض پولیو یک مرض بسیار خطرناک است که علاج طلبی نداره. یگانه رای حل و رای جلوگیری نجات از مرض پولیو واکسین کردن است که اطفال باید واکسین شود و والدین باید اطفالشان در قسمت واکسین اطفال توجه جدی داشته باشند.
افغانستان و پاکستان دو کشور در سطح جهان است که هنوز هم ویروس پولیو صحت اطفال زیر 5 سال را تهدید می کند. مجابین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، میگوید که هنوز از سوی مقام‌های حکومتی و بیرون حکومتی در زمینه استخدام‌ها و ایجاد اصلاحات اداری تحت فشار قرار دارند. آقای نادری در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا اظهارات جان بس سفیر ایالات متحده را در کابل در مورد این که در مصرف کمک‌های بین‌المللی فساد وجود دارد تایید کرد، اما گفت که حکومت تحمل فساد را ندارد. سمسا مسیرت، خبرنگار صدای امریکا، در مصاحبه اختصاصی با آقای نادری نخست از وی در مورد کارکرد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای کاهش فساد پرسیده است.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دو نقش اساسی دارد. نقش اولی و اساسیش اصلاح ادارات است، از طریق ساده سازی پروسه تا پروسه های ساده تر بتانند زمینه فساد کمتر بکنند و خدمات به مردم به موقعی و با کیفیت ارائه شوند. از سه دومش استخدام ها است، تلاش های بی نهایت زیاد صورت گرفته در ظرف دو نیم سال گذشته و من میتونم با جرأت ادعا بکنم که ما تانستیم به صورت کلی در بخشای مختلف خدمات ملکی در عرصه استخدام ها مخصوصا بستای اول دوم و بستای پنجم و ششم فساد از بین ببریم، نفوذ از بین ببریم با استفاده از تکنولوژی و اینا. در ظرف دو سال گذشته 51,000 شهروند ما از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با وظایف معرفی شدند.
آیا هنوز هم تلاش برای مداخله در کار کمیسیون در استخدام ها وجود داره؟ موانع ایجاد میشه به خاطر اصلاحات؟
برای فعلا چیزی که ما انجام دادیم ایست که تمام دروازه ها را باز کردیم، شفافیت ایجاد کردیم، مداخله انسانی را کم کردیم، استفاده از تکنولوژی میکنیم و هر کسی که میخواد بیاید به کمیسیون بره مسائل مورد بررسی قرار بده اونا را برشان فراهم کردیم. در عین حال هر کسی که میخواد شکایت بکنه و یا نظری داشته باشه میتونه مستقیم حتی به ما برسه هر هفته روزهای دوشنبه. این باعث شده که مردم باور پیدا بکنن نسبت به سیستم ها، نسبت به کار ما. به مو اندازه که مردم نسبت به سیستم باور پیدا کردن، مداخله سیاسیون و کسایی که صاحب نفوذ هستن محدودتر و کمتر میشن. اما این فشار هنوز وجود داره، ما نیاز داریم به مردم خود و برای تمام اونایی که یک نوع منفعت دارن به این برشان توضیح بدیم که عدالت و انصاف باید رعایت شود.
این فشارها بیشتر در اون حکومتی است یا بیرون حکومت؟
خب متاسفانه از لحاظ سیاسی جامعه ما یک خطی بیشتر واضح درون حکومت و بیرون حکومت ندارد، چون احزاب سیاسی ما نداریم و خطوط مشخص سیاسی وجود ندارد. یک زیاد کسایی که بیرون از حکومت هم هستن داخل حکومت هم هستن و او باعث میشه که امو خطوط ابهام و تداخل داشته باشه. اما قسمی که داره افغانستان در بعض کارهای خود از لحاظ نویت وظایف خود تداخل داره، سیاسیون ما هم داخل حکومت هستن هم بیرون حکومت هستن، هم منتقد دولت هستن هم داخل.
پس هم اگه فشار میتن
متاسفانه تا زمانی که این فرهنگ رفع میشه چند چیز نیاز داریم. اول تقویت نهادها از طریق اصول، قوانین و مقررات و آل مخصوصا تکنولوژی و اینا. دوم توزیع مکرر و مجدد کمیسیون و انجام مکرر کارا به نحو بهترش از طرف کمیسیون.
آقای نادری، در اوایل هفته جاری جان بحث سفیر ایالات متحده گفت که کمک های بین‌المللی در جیب چند نفر میره. این اظهارات فکر میکنین درست است؟
بعضی چیزا به عنوان حقایق متاسفانه وجود دارند در کشور ما. ظرف 19 سال گذشته گزارش های متعدد نهادهای ملی خود ما بوده، نهادهای بین المللی، نهادهای مدنی ما، نهادهای بین المللی غیر حکومتی در مورد موجودیت فساد گفت زدن. رئیس جمهوری افغانستان یکی از نگرانی ها و تشویش های همیشگیش بحث فساد بود و همیش در موردش گفت زده و تحمل نداشتن. حکومت افغانستان امروز تحمل در مورد فساد نداره. به مو دلیل از کل تلاش می است که شبکه های فاسد از هم بشکنن، مورد محاکمه قرار بگیرن، قیمت فساد کردن بالا بره. در یه جای شک نیست که است. شما زیاد عناصر مختلف را می بینین که در جای مختلف وجود دارن، چی در داخل چی در بیرون حکومت، که کلش می تانه برای سلامت سیستم و یک دولت پاک صدمه باشه و این نیاز به کار مشترک از اتهام زدن باید برایم. مبارزه مشترک با فساد نیاز ایره داره که ما مبتنی به حقایق کار مشترک انجام بدیم. ما یک اصول جدید دو سال قبل ایجاد کردیم و هر کسی که بر بست اول و دوم کامیاب میشه مکلف از قبل از اینکه ما حکمش از رئیس جمهوری بگیریم او سند، دو سند باید بدن، یکی ثبت جای داد خوده باید بیارن برای ما. دوم سند عدم مسئولیت جنایی جزایی خود برای ما بیارن.
آقای نادری، در رابطه با کار کمیسیون شکایات وجود داره که کندکاری هست، حتی استخدام ها بر اساس قوم و زبان هست. این مسائل آیا شما تایید میکنید چین موارد را؟
سیستم هایی را که کمیسیون ایجاد کرده هیچ کدامش بر اساس تشخیص قومیت و سایر مسائل را که مرتبط با بحث لیاقت، شایستگی و ظرفیت فرد نداره اونا را نمیشناسه. مثلا زمانی که هر کسی حقیر داره که درخواست بده از طریق کامپیوتر، از طریق آنلاین و از طریق وبسایت کمیسیون درخواست میده، هر کسی شکایت داره در نتیجه ای که شارت لیست نشده شکایتش توسط یک نهاد جداگانه بررسی میشه. امتحان اولی خود به اساس کمپیوتر میده، کمپیوتر نمیشناسه که کی از کدام قوم است.
در رابطه با الکترونیک سازی روند خدمات ملکی چه برنامه‌ای وجود داره؟
کارهای زیاد صورت گرفته. ما در مورد امتحانات برتون گفتم، امتحانات تقریبا آل ماده 14 ولایت تا پایان سال اجری شمسی مراکز امتحانات الکترونیک کامپیوتری را تکمیل میکنیم. در 7 ولایت فعلا فعال است. ما حکومت داری الکترونیک تقریبا در بخش های زیاد خود کمیسیون تطبیق کردیم و از اون طریق در سایر ادارات تطبیق میکنیم. یکی از اون موارد ایجاد سیستم مرکزی مدیریت معلومات منابع بشری افغانستان است. تا انوز ما نمیفهمیم که تمام کارکنان خدمات ملکی افغانستان چی تعداد دقیق هستند، با کدام تحصیلات هستند، کدام مقطع سنی هستند و در کدام مناطق افغانستان، در کدام ادارات افغانستان با کدام سطح ظرفیت وجود دارند. نمیفهمیدیم. ما سیستم مدیریت منابع بشری را، معلومات منابع بشری را ایجاد کردیم، تدوین شده توسط کارکنان خود کمیسیون، پیشرفته ترین نرم افزار است که ایجاد شده و ما نزدیک 80% تمام کارکنان خدمات ملکی را ثبت بایومتریکشان گرفتیم. دوسیه سوانهشان تقریبا تکمیل شده و از اون طریق پرداخت های معاشاتشان هم الکترونیک میشه. پلان ما ای است که تمام او کارهای ما در سیستم مدیریت معلومات منابع بشری افغانستان او هم تا پایان سال جاری هجری شمسی ختم شد. با ختم شدن از او مردم ما و ما میفهمیم که دقیق چی تعداد کارمند خدمات ملکی داریم، دقیق کدامش کدام کار انجام داده و میدانیم که دقیق از لحاظ تحصیلات چگونه هستن. آیا اینمی منابع میتونه ما را کمک کنه برای رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان و یا نه؟
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گروهی از دختران در مزار شریف از علاقمندیشان به آموزش موسیقی به ویژه گیتار خبر داده می گویند که تلاش دارند تا آموزش این آله موسیقی صدای دادخواهی به صلح و حقوق زنان باشد. این تلاش دختران در مزار شریف در حال انجام می پذیرد که هنوز هم حضور زنان در فعالیت های اجتماعی با چالش های روبروست. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
سرودهایی که برای دادخواهی صلح و بلند کردن صدای زنان از انجرهشان بیرون می شود. گروه از دختران در مزار شریف از دلبستگیشان و فراگیری و نوازندگی گیتار سخن می زنند. زهرا اونردوس و بانو از دانش آموزان مرکز آموزش گیتار در مزار شریف می گویند
و یک احساسی بود که در وجودم می خواستم گیتار زدن یاد بگیرم و موسیقی رو پیش ببرم. مطلق میندازن میگن که واو، نمیدانم، بخصوص خود مرا که میگن واو دختر خارجی آمد یا هر گپ دیگه ای که دنبال داره که میگن دیگه خوشایند نیست دادم دیگه.
فراگیری موسیقی دختران در جامعه مثل افغانستان از هم با چالش های روبروست. نامنی ها و سنت های حاکم در جامعه هنوز هم گزینه های درد سرساز برای فعالیت زنان در جامعه است. فرشته رسا 16 ساله باشنده مزار شریف است که تازه به فراگیری گیتار روی آورده است. میگوید که علاقه دارد تا صدای افغانستان شود به جای شعارهای میانتهی خدمت به این کشور. او میگوید نبود فرهنگ حمایت از زنان در فعالیت های اجتماعی وابستگی زنان را بیشتر ساخته است. فرشته میگوید
سال اگر یک گیتار بشه نداشته باشم بیرون باشم، خطبا به جای که یک حمایت، به جای که یک تشویق کنه مردم ما، یک چیزی را بگه که ما از او بتانیم یک جای بالا برسیم، شاید گپای خراب را بر ما بزنه. اندک دیگر بمان دل بری گور زنه.
اما فراگیری آموزش موسیقی دختران در جامعه سنتی موافقان و مخالفان خود را نیز دارد. مریم حسینی و سلیم صمدی از فعالان حقوق زن در بلخ میگویند
به نظر من فراگیری موسیقی برای خانمای که در افغانستان زندگی میکنن نظرم 100% مثبت است و و یک هنری است که واقعا میتونه به خانما روحیه بده. و من شخصا اگر این تو برنامه در افغانستان برگزار شوه اولین نفری هستم که در این برنامه اشتراک میکنم.
به کل باید بگوییم که باید این کنترل شوه، مثلا بخش فرهنگی موسیقی مبتذل با موسیقی که مثلا باعث پرورش فرهنگ میشه جدا ساخته شوه و غیر از اون میتونه به یک بحران بسیار بزرگ تبدیل شوه که باعث تحت تاثیر قرار گرفتن فرهنگ افغانستان روی فرهنگ‌های غربی، یعنی فرهنگ‌های غربی روی فرهنگ افغانستان شوه.
دلبستگی دختران به فراگیری موسیقی، هنر و نمایش جلوه‌های فرهنگی در حال مطرح می شود که بر بنیاد اطلاعات مقام های حکومت افغانستان هنوز هم زنان در این کشور قربانی خشونت ها و سنت های خرافاتی هستند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برای نخستین بار تیم زنان ماینروب افغان که در ولایت بامیان در زمینه ماینروبی فعالیت دارند نامزد جایزه جهانی کنترل سلاح در سال 2019 شده است. این جایزه بین‌المللی بر اساس رأی به نامزد تعلق می‌گیرد که بیشترین آرا را از آن خود کند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که برای نخستین بار تیم ماینروبی زنان افغان در این ولایت برای رقابت جایزه بین‌المللی 2019 از سوی نهاد جهانی کنترل اسلحه نامزد شده است. به گفته مقام‌ها 10 فرد و تیم از کشورهای مختلف دنیا به شمول افغانستان نامزد این جایزه هستند. لطیفه محسنی معاون امور اجتماعی ولایت بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
اولین گروه ماین پاک در سطح کشور که خانم ها تشکیل میدن، فکر میکنم حدودا 18 یا 20 نفر هستن. این خانم ها حدود 2 سال است که فعالیت دارن که حمایت مالیشان از جانب ارگان های بین المللی و سازمان ملل است و ای که این روزها ما میشنویم که نامزد شدن از جانب اتحادیه کنترل سلاح که یک رنج زمانی داره که باید رای داده شوه و این کاندیدا بیشترین آرا را کسب بکنن برای برنده شدن جایزه، که فکر میکنم این رنج زمانیش از 12 دسامبر 2019 تا 8 جنوری 2020 است که روز جمعه 10 جنوری 2020 به خیر نتایج نهایی اعلام میشه که ما امیدوار هستیم برای که همشهریان و هموطنان ما یا فرق نمیکنه در اقصا نقاط دنیا رای بدن، این کاندید ما برنده شود که از کشور افغانستان.
تیم ماینروبی زنان افغان در ولایت بامیان پس از سپری کردن یک دوره آموزشی از سال 2018 بدین سو در این ولایت مصروف خنثی‌سازی ماین‌های دوره جنگ‌های سابق در افغانستان است. ماینروبان زن در بامیان می‌گویند که تیم 20 نفری آنان در بخش‌های مختلف خنثی‌سازی ماین و مواد انفجاری که از جنگ‌های سابق در این ولایت باقی مانده است کار کردند. زهرا رضایی آموزگار آگاهی عامه از ماین و مواد انفجاری در بامیان:
تعداد تقریبا 20 فیمل ماینر است که در بخش‌های مختلف کار می‌کنه که بعضی‌هاش مستقیما در ساحه ماین پاک می‌کنه و بعضی‌هاشون چی هستن مثلا معلم آگاهی از خطرات ماین است و همین‌رقم دکتر و
برخی از زنان ماین پاک با خرسندی میگویند که آنان توانستند در کنار مردان ماین روب چندین ساحه را از ماین پاک کنند و امیدوارند که فعالیت های آنان سبب دریافت این جایزه شود. شریفه کریمی عضو تیم ماین روبی زنان در بامیان:
خب در مدت 2 سال مش همراه مسجد دیجی کار میکنم و در این مدت 3 ساحه ماین فیل و 1 ساحه بتل فیل را که مهمات انفجار نشده است کار کردیم همراه همکارم.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در کشور گفته است که در کنار تیم ماین‌روبان زنان افغان 9 نامزد دیگر که در زمینه کنترل مؤثر تسلیحات، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، دریافت راه حل برای حل سلاح و افزایش آگاهی از سلاح‌های کشتار جمعی در جهان فعالیت داشتند، نامزد این جایزه اند. انجینیر عبدالحکیم نورزی، یکی از مسئولین مؤسسه ماین پاکی DDG بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
این نامزد یک جایزه بین‌المللی است در رابطه با حل سلاح یا قطع سلاح، استفاده از سلاح. این نامزد شده که تقریبا 12 چیز داره، کاندید داره. دیگر انداخته با چی بگه برای رای دیگه کی رای نمیبری مولو نیست. فکر میکنم در ماه جنوری بازی اعلان میشه که رای زیاد بوده از امی 12 کندید دیگه. افغانستان ها دیگه هر کس باید افغان ها زیادتر کوشش کنه که رای بیتا دیگه. اما لینکش هست، هر کس باید رای بیتا که افغان ها اگر شامل جایزه شده که جایزه بسیار بزرگ است، کلان نیست، بسیار افتخار بزرگ است برای افغان ها.
مقام های محلی بامیان فعالیت این زنان ماین‌روب را مؤثر خوانده گفتند که به زودی بامیان نخستین ولایت آری از ماین در سطح کشور معرفی خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که برای نخستین بار شمار مردانی که در سراسر جهان سیگارت می‌کشند کاهش یافته است. کاهش تمایل مردان به سیگارت نشان می‌دهد که مبارزه جهانی برای پایان دادن به استفاده از تنباکو ثمر بخش بوده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
مقام‌های سازمان صحت جهانی در این حال خواهان اقدامات عمده برای مبارزه بر ضد استعمال تنباکو و سیگارت در سراسر جهان شده‌اند. موادی که همساله 8 میلیون انسان را به کام مرگ قبل از وقت می‌کشاند. ارقام 143 کشور در سراسر جهان نشان می‌دهد که استعمال تنباکو برای نخستین بار در میان مردان کاهش را نشان می‌دهد. استعمال سیگارت در میان مردان در سراسر جهان در حال کاهش یافته است که در دو دهه اخیر مرگ و میر ناشی از دخانیات در دو دهه گذشته افزایش قابل ملاحظه داشته است. در این مدت بر اساس گزارش سازمان صحت جهانی از جمله 1.4 میلیارد نفر که در سراسر جهان سیگارت دود می‌کنند، 60 میلیون آن ترک سیگارت کرده اند. بسیاری از این مردان به دلیل تشویق و ترغیبی که از سوی زنان صورت گرفته است دود کردن سیگارت را ترک کرده اند. رودری گرکریچ، رئیس ارتقای سلامتی در سازمان صحت جهانی، میگوید که شمار دیگری از مردان که در عین زمان به دود کردن سیگارت رو آورده اند به 40 میلیون نفر میرسد.
اما برای نخستین بار ما شاهد کاهش استعمال سیگارت هستیم و با تلاش‌های سازمان صحت جهانی در سال 2020 میلادی 2 میلیون نفر کمتر از دخانیات استعمال خواهند کرد و تا سال 2025 میلادی 5 میلیون نفر کمتر سیگارت دود خواهند کرد. با کاهش استعمال تنباکو در عمل معنی آن این است که مردم کمتر از درد و رنج ناشی از دخانیات و مرگ ناشی از دخانیات رنج خواهند برد.
با گفته دکتر کریچ، کاهش دخانیات نشان می‌دهد که اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از استعمال دخانیات کارآ واقع شده است. با گفته وی، اقدامات مانند افزایش مالیات بر دخانیات، ممنوعیت اعلانات تجارتی و بازاریابی، وضع محدودیت استعمال دخانیات در محلات عامه و نوع بسته‌بندی سیگارت و سایر انواع دخانیات موجب دلسردی مردم از استعمال تنباکو شده است. بر اساس یافته های سازمان صحت جهانی، حدود 43 میلیون کودک بین سنین 13 تا 15 دخانیات استعمال می کنند و در مقایسه با دختران، شمار پسرانی که دخانیات استعمال می کنند دو برابر بیشتر شده است. بر اساس این گزارش، کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین میزان مصرف تنباکو را دارد، در حالی که جنوب صحرای افریقا کمترین مصرف دخانیات را دارند. سازمان صحت جهانی می گوید که کاهش دخانیات بیشتر در کشورهای با درآمد پایین و متوسط به دست آمده است، اما کشورهای آمریکایی بیشترین مصرف دخانیات را دارند و کاهش مصرف دخانیات در کشورهای اروپایی به نهایت آهسته بوده است.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.